مسئله ناکارآمدی، مسئله حیف و ملهای خیلی بزرگ، مسئله صرف بودجه خیلی بزرگ در کشورهای منطقه دور از ایران، در حالی که مردم در ایران برای تامین اولیه ترین اقلام زندگیشون در دست به گریبان هستن و اینها، خب سخت میکنه این مسئله. از اون طرف ولی خب هیئت حاکمه فعلی در آمریکا هرچند سیاست رسمیشون به اصطلاح سیاست فشار حداکثری هست، ولی اشتهای این حکومت، این دولت در مقایسه مثلا با دولت آقای اوباما برای درگیری نظامی به نظر میرسه بسیار بیشتر از اونها بوده باشه. یعنی اگر هم ترجیحشون جنگ نباشه، ولی ابای چندانی هم ظاهرا از جنگ ندارن. یعنی خود این تصمیم که قرار گفتن فردا اعلام خواهد شد، به نوعی باید حتما مسئله احتمالی جنگ رو در جریان تصویبش مد نظر قرار داده باشن، اگر نه خب خیلی غیر منطقی به نظر میرسه که این احتمال رو رد کرده باشن. ولی من فقط میخواستم اینم اضافه بکنم که این که مثلا ایالات متحده در هفته‌های اخیر با دولت عمان قراردادی بسته که بتونه از بنادر عمان برای نیروهای نظامیش استفاده بکنه، خودش حاکی از این آماده سازی ها هست، چون عمان در بیرون تنگه هرمز قرار داره. در نتیجه ناوگان امریکا و کشتی های این دولت میتونن در واقع عبور و مرورشون رو کمتر بکنن، یعنی ضمن اینکه در حوزه خلیج فارس خواهند بود، ولی لازم نیست که از این تنگه به طور مکرر استفاده بکنن برن و برگردن. اینها در نتیجه خب تماسشون یا رویاریشون با نیروهای ایران هم به تبع اون کمتر میشه. یعنی به نظر میرسه حتی در سطح نظامی هم یک سری تمهیدات دولت امریکا قبلا بهش متوسل شده قبل از اینکه این تصمیم رو اعلام بکنه.
و خانم روستایی، دعوت میکنم که شما هم به این سوال پاسخ بدید که وضعیت در خلیج فارس به چه صورت خواهد بود، نه اینکه ناوهای آمریکایی و ناوچه‌های سپاه پاسداران مرتب باید با هم در تماس باشن، گزارش‌های گفتگوهای اجازه هایی باید رد و بدل بشه، در صورت که این آن را در لیست تروریستی بگذارد و او ایران در لیست تروریستی بگذارد، چگونه ممکنه که این ارتباطات بتونه برقرار بشه و چه بر سر این وضعیت خواهد آمد و آیا احتمال درگیری وجود داره و اگر هم هست اصلا دو کشور آماده این هستند؟
نکته مهم اینه که سال آینده نوامبر انتخابات آمریکاست و دولت ترامپ تا اون زمان باید یه برگ آس داشته باشه. تا کنون برگ آس ایشون در ارتباط با کره شمالی و ایران هیچ کدوم جواب قطعی نداده، احتمالاً کره شمالی جواب نخواهد داد. در مورد ایران هم تحریم ها منجر به یک اتفاق جدی در ایران نشده و در واقع سیستم ایران توانایی این رو داره که به نظر میرسه که تمام فشارها رو یه جورهایی در خودش حذف میکنه. در نتیجه به نظر میرسه که تصمیم گرفته شده که یک فشار فوق‌العاده به ایران وارد بشه و این فشار به نظر من میتواند با اعلام تحریم سپاه باشه. در این صورت میشود گفت اتفاقی که داره میفته در خلیج فارس طرح کردن یک تور و یک تله برای نیروهای نظامی ایرانه و این ممکنه یک درگیری باشه به صورت سوری اتفاق بیفته، اما عملا در واقع یک توجیه قانونی و حقوقی به ترتیبی برای آمریکا ایجاد میشه تا بتواند یک درگیری کاملا دقیق و حساب شده رو در منطقه ایجاد کنه. من خاطر یادآوری میکنم که یک یادداشتی از من در رادیو فردا منتشر عملیات آخوندک در تنگه هرمز تکرار میشود یا نه. 33 سال پیش به بهانه اینکه یک ناو آمریکایی به یک مین ایرانی هم برخورد کرد و اون ناو داشت غرق میشد، در واقع ارتش آمریکا طی یک روز از صبح تا بعد از ظهر تقریبا هر آنچه از شناورهای ایران در دستش بود بالای دو سه پرتگوهای خیلی مهم ایران رو زد. توانایی این دو طرف کاملا متفاوته و توانایی ارتش آمریکا خب واقعا مطلقه در منطقه خلیج فارس. در نتیجه احتمالاً ایران دو راه داره، یا مجبور میشه سکوت کنه و هر اتفاقی که میفته بپذیره، تسلیم بشه، و یا این درگیر بشه که ارتش آمریکا به شدت از این آپشن استقبال میکنه که یک درگیری اتفاق بیفته و این درگیری منجر به درگیری های بعدی و سریالی و زنجیره‌ای خواهد شد. و دولت آمریکا معتقده یا امیدوار هست که پس از یک چنین درگیری های زنجیره‌ای آن موقع ممکنه یک فشار بسیار جدی به تهران وارد بشه، تهران یا مجبور مذاکره بشه یا تسلیم بشه یا منجر به یک موتاسیون و تغییر تحول سیاسی خیلی قابل توجه در تهران اتفاق بیفته. و اون موقع آقای ترامپ یک آس یا و یک برگه خیلی مهم داره در انتخابات سال آینده ازش استفاده کنه. اما در مجموع به نظر میرسه که یک تور و یک دام خیلی بزرگ برای نیروهای نظامی ایران داره در منطقه خلیج فارس طرح میشه و در صورتی که ایران واردش بشه قطعا بازنده است و اصلا تردیدی در این وجود نداره.
احتمال گنجانده شدن نام سپاه پاسداران در میان گروه‌های تروریستی، آنچه که از سوی وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش شده، احتمال داده شده که سپاه پاسداران روز دوشنبه امروز و یا فردا سه‌شنبه در این لیست قرار بگیره. با دیدگاه کامران ماتین، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و همچنین فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران آشنا می‌شدید، در میزه گردی درباره هشدار وزیر امور خارجه ایران و تهدید فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی برای اعلام ارتش آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی در صورتی که نام سپاه در این لیست قرار بگیره. مقامات آمریکایی هنوز واکنشی ابراز نکردند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده داده در صورت پیروزی مجدد در انتخابات و رسیدن به مقام نخست وزیری برای بار دیگر، شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری را به خاک اسرائیل ضمیم کند. فلسطینی‌ها در تلاشند تا کشور مستقل خود را در کرانه باختری، باریکه غزه و بیت المقدس شرقی، مناطقی که در سال 1967 یعنی 52 سال پیش توسط اسرائیل اشغال شده، بنا کنند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا درباره گفته‌های اخیر بنیامین نتانیاهو با میر جاودان فرد، تحلیلگر مسائل اسرائیل، گفتگو کرده و نخست از او درباره زمینه‌های بیان چنین صحبتی پرسیده.
به نظر میاد که آقای نتانیاهو این اظهارات اخیرشون بیشتر شعارهای سیاسی هستن تا یک قول جدی، چون ما میدونیم بله هیچ نخست وزیر اسرائیل تا حالا همچین قولی به رای دهندگان نداده، ولی از یک نظر همینیم که آقای نتانیاهو اگه همچین کاری بکنه به احتمال زیاد میتونه باعث ناخوشنودی و حتی میشه خشن شدن دولت آقای ترامپ بشه، چون آقای ترامپ الان دولتش در حال تهیه کردن یک برنامه جدید صلح هستش، توصیه جدیدی هستش، و اگر آقای نتانیاهو بیاد تمام این شهرک ها رو، حتی اونهایی که غیر قانونی هستن بر اساس قوانین اسرائیل، اونها رو منظمن بکنه، خب این برنامه آمریکا رو کاملا و میشه گفت تقریبا فلج خواهد کرد و این باعث خدشه‌دار شدن روابط بین اسرائیل و آمریکا خواهد شد، که به نظر من آقای نتانیاهو از اون آگاه هستش و این کارو نخواهد کرد. ولی در این حال آقای نتانیاهو میدونه که احزابی که راستگرا از حزب لیکود هستن چنین اهدافی دارن، پس در حال حاضر میخواد از اونها سبقت بگیره و با این قولش میخواد رأی کسانی که میخوان به این احزاب رأی بدن رو به حزب لیکود جذب بکنه.
اشاره کردین به اقدام احتمالی آمریکا، اما میدونیم که دولت آقای ترامپ حامی سرسخت سیاست‌های آقای نتانیاهو بوده، به ویژه در اعلام اخیرش برای رسمیت شناختن بلندی‌های جولان. فکر نمی‌کنید که ممکن آقای نتانیاهو در این زمینه هماهنگی‌هایی با دولت آقای ترامپ انجام داده باشه؟
من بعید میدونم. ببینید مسئله جولان کاملا فرق میکنه با مسئله کرانه باختری رود اردن. مسئله کرانه باختری هنوز مسئله هستش که برای آمریکا مهم هستش، مسئله فلسطین، با وجود اینکه آقای ترامپ روابط بی سابقه با دولت آقای نتانیاهو داشته، ولی در حال حاضر آقای ترامپ در حال تدارکات یک توصیه یک برنامه جدید هستش برای صلح بین اسرائیل و فلسطین، تمام رؤسای جمهوری اسبق آمریکا که در کاخ سفید بودن، و اگر آقای نتانیاهو بیاد همچین کاری بکنه به نظر من حتی آقای ترامپ با مخالفت شدید خواهد کرد، چون هیچ اگه شما بیاید تمام شهرک ها رو فردا آقای نتانیاهو بیاد منظمن بکنه، این یعنی که حدود 60% حداقل بیش از 70% کرانه باختری تعلق به اسرائیل خواهد داشت. خب پس یعنی این چی؟ یعنی چی؟ فلسطینی‌ها پس چی برگردن به اصلا چه اعتنایی لازمه بکنن به برنامه صلح آقای جان؟ پس به نظر من این بعید هستش که آقای نتانیاهو همچین برنامه‌ای رو با آقای ترامپ میشه تنظیم کرده باشه.
احتمال یک واکنش عملی رو نمیده آقای نتانیاهو که اگه بخواد واقعا این کار رو انجام بده از جانب گروه‌های فلسطینی ببینه از قبیل افزایش بیشتر تنش‌ها؟
ببینید اگه با من بخوام واقع‌بین باشم بگم که الان تقریبا از دیدگاه نظامی فلسطینیا کاری نمیتونن بکنن که اسرائیل رو تحت فشار بیارن. قدرت نظامیشون خیلی کم هستش. دوم من حماس الان منافع خودش رو داره و به خاطر منافع خودش که از منافع فتح جدا هستش، سازمان آزاد بخش فلسطین الان داره به یک توافق با اسرائیل میرسه. چیزی که مهم هستش از هم در صدر اول و مکان اول واکنش آمریکا هستش که بسیار مهم هستش برای اسرائیل، از همه از تمام واکنش کشورها و گروه‌های دیگه مهم‌تر هستش، حتی از فلسطینی‌ها میتونه باعث خشم آقای ترامپ بشه. دومن مثل واکنش سازمان اتحادیه اروپا، اگر آقای نتانیاهو همچین کاری بکنه به نظر من به بایکوت اسرائیل در کشورهای اروپایی و فراموش نکنیم اروپا بزرگترین شریک تجارت اسرائیل هستش، باعث بایکوت شرکت‌های اسرائیلی بشه که اونم میتونه فلج کننده باشه برای اسرائیل. بنابراین من فکر نمی‌کنم که در حال حاضر آقای نتانیاهو چیزی بیشتر از یک شعار سیاسی باشه برای جذب کردن آرای گروه‌های راستگراتر از ایشون. ایشون به دنبال ضعیف کردن گروه های راستگرا هستن که با لیکود دارن رقابت میکنن و این هدف اصلی اظهارات اخیر ایشون هستش.
با دیدگاه میر جاودانپر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل آشنا میشدیم که به پرسش های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از عصر امروز دوشنبه آغاز می شود که طی آن دو نماینده از سه نماینده ایران در این رقابت ها برابر حریفان به میدان می روند. در گروه آ ذوب‌آهن ایران که در دو هفته گذشته بهترین نتیجه را از میان نماینده های ایران داشته در دبی با الوصل امارات دیدار می کند. زوبی ها در دو مسابقه گذشته یک تساوی خانگی برابر از زورای عراق و یک برد شیرین و مهم خارج از خانه مقابل النصر عربستان کسب کردند و با 4 امتیاز در رتبه دوم گروه ایستادند و برد بازی امشب برابر حریف اماراتی راه صعود آنان را هموار خواهد کرد. علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن در گفتگو با سیما در مورد مسابقه با الوصل مختصر و کوتاه گفته:
خداوند متعال شکر می‌کنیم، مسیر سختیه، باید حتما ادامه بدیم.
در بازی دیگر روز دوشنبه استقلال ایران در گروه سی در شهر دوحه در یک نبرد مهم و سرنوشت‌ساز با الهلال عربستان مسابقه خواهد داد. آبی‌های پایتخت با یک تساوی خانگی برابر العین امارات و یک شکست مقابل الدوحیل قطر با یک امتیاز قرنشین جدولند و برد و کسب 3 امتیاز بازی برابر حریف عربستانی آنان را در جدول گروه سی نگه می‌دارد. و پرسپولیس سومین نماینده ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان سه‌شنبه شب در دبی با الاهلی عربستان دیدار خواهد کرد. در خبر دیگری در مورد لیگ قهرمانان، سایت AFC بعد از یک نظرسنجی گل آندرانیک تیموریان بازیکن سابق تیم استقلال ایران به بوریرام تایلند در شهریور 1392 که از فاصله 40 متری به ثمر رساند به عنوان زیباترین گل تاریخ لیگ قهرمانان این قاره معرفی کرد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در دیدار با سفیر این کشور در مالزی در مورد انتقال دلارهای ایران از AFC رایزنی کرد. به نوشته سایت تابناش در این نشست مهدی تاج در گفتگو با خانم مرضیه افخم ابراز امیدواری کرد با توجه به موضوع تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی راهی پیدا شود تا مشکل انتقال وجوه دلاری کنفدراسیون فوتبال آسیا به حساب فدراسیون فوتبال ایران حل شود. و از بندر انزلی خبر رسیده قوی سپید انزلی تیم فوتبال ملوان که چند فصلی است در لیگ دسته 1 حضور دارد و با مشکلات عدیده ای روبروست با جذب حامی مالی خرج سفرهایش به استانهای مختلف برای مسابقه جور شده. قوی سپید انزلی روزگاری در فوتبال ایران سری در میان سرها داشت و یک مدعی درجه اول بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، 00420221122112 پیامگیر رادیو فرداست و شب و روز در اختیار شماست. در مورد جاری شدن سیل در ایران، پیامدهای اون، احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، تهدید فرمانده سپاه پاسداران در همین مورد و اینکه نیروهای آمریکایی در غرب آسیا رو به همین دلیل تهدید کرده، شما تصور میکنید که نظری داشته باشید یا در مورد هر چیز کوچک و بزرگ دیگری که در خانه و کاشانه و کوی و برزنتون رخ میده؟ همه رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد در صفحه پخشه. شب و روزتون بخیر. صدای دیگر،
صدای زنان.
این روزها حتما خبرهای سیل را شنیده اید، شاید فیلمهایش را هم دیده باشید، اما حالا فقط به این صدا گوش کنید. زنی نشسته در گل، دستانش را به سوی خانه یک سر آوارش تکان می دهد و ناله می کند.
رنج ببرم، آی خدا همه زندگی بلام برد، آی ایش نهرم که باسم نارم بکنم.
این یکی صدای زنی بود نشسته در دشت گلالود. خانه‌ای در دوردست را نشان می‌دهد که دیگر نیست.
تمام زندگی منم آی خدا.
با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. سال هاست که میگویند زنان و کودکان بیشترین آسیب ها را در هنگام حوادث طبیعی میبینند. زندگی و امنیت آنها به خطر میافتد و با بحران های متفاوتی روبرو میشوند. سال هاست که میبینیم چگونه زنان در بحران های طبیعی رها میشوند، تنها میمانند. زلزله بم، زلزله سردشت و حالا سیل در گلستان، مازندران، لرستان، خوزستان و شاید تا یکی دو روز دیگر نام چند استان دیگر هم اضافه شود. در این میانه، در حالی که کمک ها از شهرها و روستاهای کمتر آسیب دیده به سوی مناطق بحرانی سرازیر شده است، در شبکه‌های اجتماعی فضایی دیگر حاکم است. در میانه فقدان آب شرب و غذای کافی و پمپ تخلیه آب، مسئله نیاز زنان است به لوازم بهداشتی. همان نوار بهداشتی که زنان از حدود 12 سالگی تا سالهای طولانی هر ماه به آن نیاز دارند. زنانی با خونریزی کمتر یا بیشتر، قاعدگی منظم یا نامنظم. همین زنانی که صدایشان را شنیدید که چگونه مویه می‌کردند، جز آب و غذا به بهداشت و نظافت هم نیاز دارند، در سرزمینی که گل آن را فرا گرفته است. دکتر الهام سامانی، متخصص زنان و زایمان از دانشگاه ییل در ایالت کانتیکت آمریکا، مهمان برنامه ماست. خانم دکتر سامانی، آیا اساساً مسئله پریود زنان مسئله با اهمیت در بحران‌های طبیعی تلقی میشه؟
قطعاً هیچ چیزی جای اون نوار بهداشتی یا اون پدای استاندارد بهداشتی رو نمیگیره. من نگران خانوما هستم توی این جریان سیل بیشتر از سایر قشرها، حالا بچه ها یا اونایی که مسن‌ترن، چون که ما با یه سری مشکلاتی مواجهیم که همین پریود خانم ها و اینکه نوار بهداشتی به دستشون برسه، چون اگر که نتونن تأمین کنن باید منتظر یه سری عفونت ها و یه سری عوارضی از این قصه باشیم. من یکمی هم نگران خانمای باردارم، حالا فکر میکنم چون بحثتون رو نیست، ولی در هر حال خیلی باید توجه دقیق بشه.
چرا خانم های باردار هم میتونن در خطر باشن؟
خاطر اینکه اگر توی 3 ماه اول باشن، اگر دچار سقط ممکنه بشن، باز یه سری درمان ها و یه سری منیجمنت هایی لازم دارن، یه ذره نکات بهداشتی توشون حساس تر، زودتر عفونت میگیرن، خیلی زودتر به عفونت های مثل عفونت ادراری یا عفونت های زنان مبتلا میشن و اون ممکنه بارداریشون رو به هم بزنه، دچار عواقب بدتری بکنه.
در صورتی که زنی دسترسی به لوازم بهداشتی و نوار بهداشتی نداشته باشه، چه توصیه ای میشه بهش کرد، مخصوصا با توجه به اینکه آب آشامیدنی وجود نداره، آب سالم وجود نداره و مردم برای رفع نیازهای روزانهشون از اون آبهای گلالود استفاده میکنن؟
از همه بهتر نوار بهداشتیه، ولی اگر که در دسترس نبود گاز استریل، گازهایی که توی مرکز درمانی به عنوان گاز استریل استفاده میشه، اونا رو هم میتونن استفاده کنن، ولی خب اونا نفوذ داره، یعنی که ممکنه لباسشون هم آلوده بشه. خوبیه نوار بهداشتی اینه که نفوذ ناپذیره تقریبا اون لایه هاش و باعث میشه که خب بقیه لباس ها اینا خیلی آلوده نشه. برای شستشو خب آب شرب یا آبی که واقعا مشکل گل‌آلودی نداشته باشه از همه چی بهتر، اگر آب معدنی میشه به دستشون رسون. یه کار دیگه یه سری دستمالای مرطوب کننده هست ضد عفونی برای واژینال، اونا هم خیلی میتونه کمک کنه که هم کوچیک‌تره، یعنی جابجایش راحت‌تره، هم این که برای ضد عفونی یا برای تمیز نگه داشتن کلا خوبه.
آره، من خیلی سوال برام هست که آیا این کاپ‌های واژینال در ایران در دسترس هست یا نه، و اگر در دسترس باشه چقدر اونها میتونه مؤثر باشه توی شرایطی که آب زیادی برای شستشو وجود نداره؟
کاپ واژینال هم خیلی انتخاب خوبیه اگر که بتونن تامین کنن، اونم خیلی کمک می‌کنه، مخصوصا به خانمایی که یکم وزنشون بیشتره یا یکم خونریزی قاعدگیشون بیشتره. کاپ خیلی بهشون کمک میکنه اگه بتونن براشون تامین کنن. خب بالاخره چیز بهداشتی مخصوصا برای خانما، چون که اون قسمت واژینال خیلی اکسپوزه و توی دوران قاعدگی هم خیلی راحت‌تر عفونت رو میگیره، حتما جزو اولویت‌های بهداشتی باید باشه. الان اون کاپ هم اگر در دسترسه که عالیه.
ایجاد این امنیت بهداشتی برای زنان، یعنی در دسترس قرار گرفتن لوازم بهداشتی براشون، چقدر میتونه رو امنیت روانیشون در چنین شرایطی تاثیرگذار باشه؟ اصلا ربطی به هم داره یا نداره؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد تاثیر داره. یعنی که خب نباید ایگنور بشه این قسمت. متاسفم که بیشتر وقتا حذف میشه مسائل زنان، ولی خیلی باید هایلایت بشه که الان حالا خانما و مثلا دخترای جوان که اینا الان سیکلای ماهانه دارن و باید حتما نیازهای بهداشتیشون تامین بشه، چون که بعدن اون عوارضی که پیش میاد خانواده رو در بر میگیره. یعنی به هر حال اینا خب توی رابطه ها هستن، توی فامیلی هستن، بنابراین این باید جزو اولویت باشه 100%. اینی که مطمئن باشن که نوار بهداشتی یا اون کاپا در دسترسشون هستن، میتونن نظافتشون رو رعایت کنن تو اون دوران، خیلی استرابشون رو کم میکنه. و اینکه چون الان احتمالاً درگیر یه سری عوارض این بحران سیل هستن، لااقل اون بخش بهداشتی فردیشون رو بتونن حفظ کنن، قطعاً اون استراب و نگرانیشون کمتر از وقتیه که به اینا توجه نشه.
با سپاس از دکتر الهام سامانی. اما به شبکه‌های اجتماعی بازگردیم، جایی که در آن مردان میگویند زنان در انتخاب میان نان یا نوار بهداشتی حتما نان را انتخاب می‌کنند، و یا گروه دیگری که تاکید بر تامین نیازهای بهداشتی زنان را جریانی برای ایجاد نابسامانی در امدادرسانی می‌دانند. از سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، می‌پرسم که چرا همچنان مسائل بهداشتی زنان برای مردان غیر قابل درک است؟
واقعیت اینه که ما در جوامعی زندگی میکنیم که به شدت جنسیت زده هستن و بدن زن و هر موضوعی که مربوط به زنان باشه، چه حقوقشون باشه چه سکشوالیتشون باشه، همیشه در درجات اولویت دوم به پایین قرار میگیره. در واقع اون چیزی که ما دیدیم در شبکه‌های اجتماعی اینه که مردانی که تا به حال حتی یک بار هم در زندگیشون تجربه خونریزی قاعدگی و عفونت‌های مربوط به بدن منتسب به زنان رو ندارن، شروع کردن توضیح دادن اینکه اصلا این موضوع اولویتی نداره. شما اگه بخواد یک محموله حاوی غذا بفرستید و مثلا نوار بهداشتی، کدومش رو انتخاب میکنید؟ و طبیعیه که شما غذا رو انتخاب میکنید. در واقع اونا هیچ ایده ای از بدن زن، سکشوالیته زن و اصلا عفونت هایی که ممکنه در یک شرایط بحرانی اینچنینی بدن زنان دچارشون بشه و بعد تبدیل به یک اپیدمی بیشتری بشه ندارن و به خودشون این اجازه رو میدن. این اجازه رو کی میده؟ این اجازه رو فضای جنسیت زده و سیستم جنسیت زده میده که سالهای سالی که ما باهاش درگیر هستیم و خودش رو در موارد مختلف نشون میده، چه در موارد موضوعی که همچنان داره تابو تلقی میشه، مثل پریود، مثل نیازهای ویژه زنان، مثل آزار جنسی زنان، و ما هر روز باید باهاش دست و پنجه نرم کنیم.
اما خانم اراد، به نظر شما ریشه این ماجرا چه هست؟ کشورهایی که احتمالاً مسئله کمتری در این مورد دارن چه کردند که دانش مردان رو در این زمینه بالا ببرن و اون فضای جنسیت زده ای رو که شما در موردش حرف میزنید رو کاهش بدن؟
تجربه نشون میده که تو کشورهای مختلف آموزش‌های همگانی وجود داشته، فارغ از اینکه جنسیت مخاطب چه کسیه، این آموزش‌ها داده شده. همین که شما در تلویزیون مثلا تبلیغات نوار بهداشتی می‌بینید یا وسایل مربوط به بهداشت زنانه یا حتی بهداشت مردانه رو می‌بینید، این سطح آگاهی همگانی رو در مورد بهداشت انسانی در واقع بالا می‌بره. و بعد هم از طرف دیگه مثلا ما تجربه‌ای داشتیم در کشورهای مثل آلمان که پناهنده پذیر هستند، افرادی که از کشورهایی که در اونجا سکشوالیته یک تابوه، وارد اون کشور شدن به طور خاص مردان اون جوامع. من به طور خاص اشاره میکنم به مردانی که از کردستان، از عراق، از ایران وارد کشوری مثل آلمان شدن. یک سری آموزش‌های ویژه‌ای براشون در نظر گرفته شده با در نظر گرفتن اینکه این موضوع‌ها تابوه، در مورد سکشوالیته زن، در مورد اینکه رضایت در روابط جنسی چیه، در مورد اینکه اصلا پریود چیه و مبحث بارداری رو چجوری باید هندل کرد و مدیریت کرد. و ما این رو کم داریم در ایران. ما درسته که در شبکه‌های مجازی شروع می‌کنیم حرف زدن، اما بارها پیش اومده که وقتی یک نفر، چه زن باشه چه مرد باشه، چه فارغ از اینکه ما بدونیم جنسیتش چیه، یک شناسه شروع می‌کنه راجع به پریود اصلا صحبت کردن، راجع به آزار جنسی صحبت کردن، علاوه بر تاییدها و تشویق‌هایی که میشه، بیشتر از اون بهش توهین میشه و بیشتر از اون تابو انگار که داره ازش پاسداری میشه و تابو شکستن هزینه بسیار گزافی برای اون فرد و جامعه داره.
با سپاس از سودر راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.